سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. حکومت طالبان میگوید که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه آنها روز شنبه 16 مارچ با بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان در زمینه پیگیری توافقات و مسائل مورد علاقه بین دو کشور گفتگو کرده است. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی این وزارت دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که هر دو جانب توافق کردند که روی تطبیق توافقات انجام شده کار کنند و گفته ضیا احمد تا چند روز دیگر نشست پیگیری در سطح وزرای مربوطه نیز دایر خواهد شد. امیر خان متقی روز گذشته با اسحاق دار وزیر خارجه جدید پاکستان نیز تلفنی گفتگو کرده است. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ازبکستان و پاکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما این مملکت ها از معدود کشورهایی هستند که دیپلمات های طالبان را پذیرفتند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان یکی از کشورهای جهان است که با بحران شدید غذایی مواجه است. فیلیپ کروف سخنگوی این برنامه در افغانستان روز شنبه 16 مارچ در گفتگو با خبرگزاری آناتولوی ترکیه گفت که زنان و کودکان افغان بیش از دیگران از بحران گرسنگی رنج میبرند. با گفته کروف یک سوم مردم افغانستان که تعداد آنها به حداقل 16 میلیون تن میرسد با گرسنگی روبرو هستند و ناامنی غذایی در همه ولایت افغانستان در حال افزایش است. فیلیپ کروف گفته که از این جمله 3.5 میلیون افغان با وضعیت اضطراری ناامنی غذایی روبرو هستند. بر اساس گزارش های برنامه جهانی غذا، سوء تغذیه شدید یکی از علل اساسی مرگ و میر کودکان در افغانستان است. قرار است تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امشب 17 مارچ در دومین مسابقه 20 اوره در برابر هم به میدان بروند. این بازی از ساعت 8:30 شب به وقت کابل در استادیوم شارجه در امارات متحده عربی آغاز می شود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
هرچند مسابقه اول آیرلند برد، ولی افغانستان در این سریز یک تعداد جوانان را شامل کردند سکواد تا ما پرفارمنسشان قبل از جام جهانی 20 را ببینیم که اینا چطور هستند. تیم یک روز استراحت داشت و در کل ما در فرمت 20 را هم یک تیم خوب داریم و امید است که امروز بازی را به نفع افغانستان تمام کنه.
تیم کرکت آیرلند در اولین بازی 20 اوره در جمعه گذشته تیم افغانستان را با تفاوت 38-2 شکست داد. تیم کرکت افغانستان قبلا در سلسله بازی های یک روزه یا 5 اوره بر تیم آیرلند پیروز شده است. هند روز شنبه 16 مارچ اعلام کرد که از 19 اپریل انتخابات سراسری در آن کشور آغاز می شود. پیش بینی می شود که در این انتخابات نریندرا مودی صدر اعظم ملی گرای هند برای سومین بار پیروز خواهد شد. حدود 1 میلیارد تن در هند واجد شرایط رای دهی هستند و این انتخابات بیش از 6 هفته یعنی از 19 اپریل تا اول جون ادامه خواهد داشت. نریندرا مودی 73 ساله یک کمپاین غیر رسمی را آغاز کرده و امیدوار است که در این انتخابات مانند سالهای 2014 و 2019 میلادی پیروز شود. امروز یک شنبه 17 مارچ آخرین روز انتخابات سه روزه ریاست جمهوری در روسیه است که در جریان آن از تقلب، تهدید و بی‌نظمی گزارش‌های منتشر شده است. پیش بینی می‌شود که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه که نامزد جدی دیگر در برابر خود ندارد، به راحتی در این انتخابات پیروز شود. بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه 112 میلیون و 300 هزار تن در قلمرو روسیه و سرزمین‌های اشغالی اوکراین واجد شرایط رای دهی هستند. همچنین حداقل 2 میلیون روسی مقیم خارج از روسیه نیز واجد شرایط رای دهی محسوب می شوند. بسیاری از ناظران در مورد شفافیت این انتخابات در روسیه ابراز تردید کردند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز یک شنبه 27 ماه هوت 1402 شمسی برابر است به 17 ماه مارچ 2024 میلادی. در ادامه این ساعت از اینها برایتان خواهیم گفت. یکی از اداره های سازمان ملل متحد می گوید که هوای سرد در افغانستان مشکلات زیاد را برای بیجا شدگان و افراد تازه عودت کننده به وجود آورده است.
در افغانستان بیش از 23 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه فعلا نیاز داره و زمستان یکی از سخت ترین زمان ها برای از این خانواده ها است و در حال حاضر ما بسیاری از خانواده های را داریم که به شدت قرضدار هستند.
در حالی که چند روز محدود به آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، شماری از خانواده های افغان می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند که همانند گذشته به اطفال خود لوازم مکتب بگیرند. یکی از دانش آموزان می گوید
اقتصاد ها ضعیف شده، سالهای قبل پدرم برم همیشه بود بایک، لباس، قلم، کتابچه جدید برم می خرید، اما امسال چه سال قبل است بادم.
در گزارش‌های منطقه‌ای خواهید شنید که یک زن پژوهشگر علوم اسلامی و فعال سیاسی ایران توسط رژیم آن کشور دستگیر شد. برخی از فرهنگیان بدخشان پیشنهاد می‌کنند که شورچای به عنوان غذای مروج در بین مردم بدخشان در میان غذاهای محلی جهانی جا داده شود.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج هم ثروتمندان و هم فقراست که به آن هویت و رنگ تاریخی، اجتماعی و حتی فرهنگی بخشیده است.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمده. تشکر که با رادیو آزادی هستید. می پردازیم به نشر گزارش های خبری این ساعت. یکی از اداره های سازمان ملل متحد می گوید که هوای سرد در افغانستان مشکلات زیاد را برای بیجا شدگان و افراد تازه عودت کننده به وجود آورده است. درجه حرارت هوا در برخی مناطق افغانستان به منفی 25 درجه سانتیگراد رسیده و در یک ماه گذشته 60 تن بر اثر سردی هوا، برفباری، بارانهای شدید، طوفانها و سرازیر شدن سیلابها جانهایشان را از دست دادند. شماری از عودت کنندگان می گویند که زمستان امسال سخت‌ترین زمستان زندگیشان بوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که هوای سرد زمستان امسال باعث شده که شمار زیادی از بیجا شدگان و تازه عودت کنندگان در بسیاری از مناطق افغانستان با مشکلات زیاد و جدی مواجه شوند. با گفته این کمیشنری درجه حرارت هوا در برخی مناطق افغانستان به منفی 25 درجه سانتیگراد کاهش یافته است. فرامرز برزین، معاون سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شام گذشته به رادیو آزادی گفت
چنان که فعلا هم در کابل پایتخت افغانستان ما دوباره شاهد باریدن برف بودیم. در افغانستان سردی هوا در زمستان حتی با بیش از منفی 25 درجه هم میرسه و در بعض از جای حتی کمتر از او هم میشه. در چنین شرایط بسیاری از خانواده های بیجا شده و متاثر از جنگ با مشکلات زیاد مواجه هستند، از جمله مشکلات حفاظتی و گرم ماندن از سرمای زمستان هستند. در افغانستان بیش از 23 میلیون نفر به کمک های بشر دوستانه فعلا نیاز داره و زمستان یکی از سخت ترین زمان ها برای از این خانواده ها است و در حال حاضر ما بسیاری از خانواده هایی را داریم که به شدت قرضدار هستند و به خاطر یافتن کارهای معمولی روزانه، روزمزد و برای پیدا کردن غذا تلاش دارن.
در بیشتر مناطق افغانستان زمستان امسال با برفباری ها و باران های شدید همراه بوده و در برخی ولایات نیز طوفان ها و سیلاب های شدید رخ داده است. با گفته وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در یک ماه گذشته حداقل 60 تن در اثر رویدادهای طبیعی مختلف جانهایشان را از دست دادند، اما تصور می شود که تعداد واقعی بیشتر از این باشد. شمار زیادی از عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی می گویند که در افغانستان هنوز هم در زمینه کاریابی و گرم نگه داشتن خود و خانواده هایشان مشکل دارند. از احمدالله باشنده قندهار که اخیراً از پاکستان به افغانستان برگشته می شنویم.
ما از پاکستان اخراج شده و در منطقه ترکوتل در وضعیت بد قرار داریم. از جامعه جهانی می خواهیم که به ما کمک کند، ما را به خاطر گناه دیگران سرزنش نکند، به افغانها به طور گسترده کمک کند. ما در زمستان بدی به اینجا آمده ایم. پاکستان با ما خیلی بد کرد که در همچه شرایط دشوار و در زمستان ما را اخراج کرد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بسیاری از عودت کنندگان برای اولین بار به افغانستان بازگشتند. آنها نمیدانند که کجا بروند و حتی برای گرم نگه داشتن خود با مشکلات شدید مواجه هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در حالی که چند روز محدود به آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است، شماری از خانواده های افغان می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی نمی توانند که همانند گذشته به اطفال خود لوازم مکتب بگیرند. در این حال شماری از قرطاسی فروشان می گویند نسبت به گذشته کاروبارشان کمتر شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای یک دانش آموز آغاز می شود.
اقتصاد ها ضعیف شده، سالهای قبل پدرم برام همیشه بود، بایک، لباس، قلم، کتابچه جدید برام می خرید، اما امسال چه سال قبل استفاده می
کنم. عمر باشنده پایتخت و دانش آموز صنف چهارم مکتب است. چند روز محدود با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده است. اما خانواده ها به دلیل وضعیت نادرست اقتصادی و ناداری برای مکتب رفتن کودکانشان همانند گذشته آمادگی ندارند. شمسیه باشنده کابل مادر سه کودک میگوید که به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان بیکار و خانه نشین شده است و توان خرید لوازم کودکان دانش آموزش را ندارد.
سال نو شده، اولادا به سال نو و یونیفرم نو، با بوت نو، بیک نو ضرورت دارند. اما ای چند سال است که از دست بیکاری با مور لباسای کنیشان مکتب میرن که نه بوتشان نو است و نه بیکشان نو است. حتی ما برای خریدن کتاب چای نو و قلمشان هم ایران هستم.
نفیسه دیگر باشنده کابل میگه در گذشته همه سال برای اطفالش لباس نو، بکس مکتب و قرطاسیه میگرفت، اما در سال نو سومین سال پی هم خواهد بود که اطفالش لوازم کهنه را استفاده میکنند.
اولو که بود چون کار بود، کاربار بود، با اشتکا کالا، بکس، بوتایش، کلگی چیزاش گرفتیم، میتونستیم آلینی کار است و تا بالا هیچ چیز ما نگرفتیم با اشتکا.
این در حالی است که شماری از قرطاسی فروشان هم میگویند نسبت به گذشته کاروبارشان کساد شده است. محمد سمی فروشنده لوازم مکتب در منطقه کارتای نو کابل میگوید سالهای قبل در این زمان کاروبارشان خوب میچلید، به خاطر که خانواده ها برای سال تعلیمی جدید اطفال خود آمادگی میگرفتند و برایشان لوازم مکتب میگرفتند، اما اکنون کاروبارشان خراب شده است.
نمیتونیم حتی مال نو بیاریم، به خاطر مال جدید آورده نمیتونیم به دکان خود که اول خویی است که کسی خریداری نمیکنه، بعد خریداری ما اونم پولش میگیریم، مال میاریم، پول که پیش ما نباشه ما چی کنیم؟ خیر، کاروبار ما خراب است.
پیش از این هم شماری از قرطاسی فروشان به رادیو آزادی گفته بودند بعد از ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران کاروبارشان کم رنگ شده است. بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و وضع محدودیت بالای کار زنان، بیکاری و فقر در این کشور زیاد افزایش یافته است. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستان ملل متحد یا اوچا، امسال نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشردوستان نیازمندند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که در شهر هرات نامهای برخی از جاده ها تغییر کردند، اما از برخی دیگر بدون تغییر ماندند. اما پیش از آن، یک زن پژوهشگر علوم اسلامی و فعال سیاسی ایران توسط رژیم آن کشور دستگیر شد. صدیقه وسمقی چند روز پیش به محکمه اون در تهران جلب شده بود، اما او این احضار را غیر قانونی خوانده بود. خانم وسمقی در سال جاری یک ویدیو بدون حجاب اجباری خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته بود که نمی‌خواهد با پوشیدن حجاب با سرکوبگران همکاری کند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدیقه وسمقی، پژوهشگر علوم اسلامی و فعال سیاسی ایران، روز شنبه توسط پلیس مخفی آن کشور در شهر تهران دستگیر شد. محمد ابراهیم زاده، شوهر خانم وسمقی، دیروز در گفتگو با وبسایت امتداد با تایید این خبر گفت که حوالی صبح دیروز 4 پلیس لباس شخصی که 3 مرد و 1 زن بودند به خانه آنها مراجعه کرده، پس از تهدید به شکستن دروازه وارد منزل شده، همسرش را دستگیر کرده و با خود بردن. در مورد احضار صدیقه وسمقی به محکمه اوین در تهران چند روز پیش گزارش های منتشر شد و او در یک پست در شبکه اینستاگرام نوشته بود که در احضاریه الکترونیک اتهام و شاکی دوسیه او مشخص نیست. صدیقه وسمقی گفته بود که احضاریه به شکلی که برای او ارسال شده جنبه قانونی ندارد و به همین دلیل به محکمه اوین حاضر نخواهد شد. رضا علی جانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال سیاسی ایرانی مقیم پاریس، دیروز با اشاره به این موضوع به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
خانم وسمقی هم فقیه هم حقوقدانه و قرة‌العین زمانه ماست، یعنی نامش در تاریخ ایران ثبت خواهد شد. یک فقیهی که هم شجاعت در اندیشه و دینشناسی داره، هم شجاعت در عمل و رفتار مدنی. همینجا احضارش میکنه، نمیره با حجاب، نمیره در دادگاه، سابقه و تجربه کار عملی و اجرایی هم داره، در شورای شهر بوده، شجاع‌ترین و پاشدست‌ترین فرد در شورای شهر اول بوده. حالا ما وقتی میگیم رهبران ایران، رهبران جنبش ایران، اکثرشون در داخلن، اشاره به این نمونه ها داریم.
صدیقه وسمقی، پژوهشگر علوم اسلامی، فعال سیاسی و عضو اولین دوره شورای شهر تهران، امسال یک ویدیوی بدون حجاب اجباری خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده گفته بود که نمیخواهد با پوشیدن حجاب با سرکوبگران همکاری کند. این پژوهشگر علوم اسلامی همچنان بدون پوشیدن حجاب اجباری در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله بدون حجاب اجباری که 9 اکتبر در متروی شهدا در تهران پس از ورود به واگن بیهوش شد، به کما رفت و بعد هم وفات کرد، شرکت کرده بود و مورد لط و کوب نیروهای امنیتی ایران قرار گرفته بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما،
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. تا دقایق دیگر خواهید شنید که برخی از فرهنگیان بدخشان پیشنهاد میکنند که شورچای به عنوان غذای مروج در بین مردم بدخشان در میان غذاهای محلی جهانی جا داده شود. اما پیش از آن، در شهر هرات نامهای برخی از جاده ها تغییر کردند، اما از برخی دیگر بدون تغییر ماندن. این اقدام تازه طالبان با واکنش های مختلف روبرو شده است. بیشتر در این گزارش مفصل از شاپور صابر بشنوید.
طالبان نام چراهای جادی سابق مخالف آنها را از جاده های شهر هرات حذف کردند. شاروالی طالبان در شهر هرات به تازگی نامه های جاده هایی را که به نام برخی از چراهای جهادی سابق و مخالف طالبان نامگذاری شده بود تغییر داده است. اما نام شمار دیگر از جاده ها بدون تغییر مانده است. به عنوان مثال، جاده میدان هوایی هرات که به نام احمدشاه مسعود از فرماندهان ارشد اسبق مجاهدین نامگذاری شده بود، به جاده امام بخاری عالم اسلامی قرن 9 میلادی تغییر نام یافته است. به همین ترتیب جاده میرویس صادق پسر اسماعیل خان رهبر جادی اسبق نیز به جاده امام مسلم دیگر عالم اسلامی قرن 9 میلادی تغییر کرده است. جاده چوک مستوفیت تا فرقه هفته سابق در شرق شهر هرات به نام جاده شهید علاءالدین خان از چهره‌های جهادی پیشین یاد می‌شد، اما حال به نام امام ابو حنیفه عالم اسلامی قرن 8 میلادی تغییر نام یافته است. اما مقام‌های محلی طالبان نام برخی از جاده‌های شهر هرات را که در زمان جمهوری مخلوع نامگذاری شده بودند تغییر ندادند، مانند جاده گرد پارک که احمد شاه بابا نامگذاری شده بود، جاده مخابرات که فردوسی نام داشت و جاده حنظله بادکیسی بدون تغییر ماندند. احمد جاوید مایار رئیس حکومت داری شاروالی طالبان در ولایت هرات است. او به رادیو آزادی میگوید که نام جاده هایی را که به گفته او به اسم چهره های سیاسی و حزبی باشد تغییر میدهند.
ما نباید کوچه ها و سرک ها را به نام کسای داشته باشیم که بریم با تجربه های ناکام و با گمو مشکلاتی که قبلا داشتن، یعنی کوچه ها باید با نام چنین اشخاص باشه که مثل که شما مشاهده کردین امام مسلم رحمت علیه، امام بخاری رحمت علیه و همچنان امی سرک که از چاره مصوفیت و تا فرقه به نام امام ابو حنیفه رحمت علیه است.
نامگذاری و تغییر جاده های شهر هرات از سوی یک کمیسیون متشکل از چند اداره حکومت طالبان صورت میگیرد. این جاده ها در حدود 2 دهه گذشته درج نقشه اینترنتی شهر هرات شده بود و روند آدرس دهی را ساده ساخته بود، اما هنوز تغییرات تازه درج نقشه اینترنتی شهر هرات نشده است. اما این اقدام طالبان با واکنش های متفاوت روبرو شده است. سید اشرف سادات از فعالان مدنی هرات که حال در بیرون از افغانستان به سر میبرد از این اقدام طالبان انتقاد میکند.
من فکر میکنم این گونه نامگذاری ها پر دغدغه و دردسر ساز و همچنان به شدت سیاسی است. طالبان تعدادی از جاده ها را با نام های جدید مسمی ساختند در حالی که با تعداد دیگری برخورد نداشتند و نام های گذشته خود این جاده ها دارند.
محمد رفیق شهیر مسئول شورای متخصصان هرات است. او بر رادیو آزادی در این مورد میگوید:
در طول سالیان اخیر اکثر جاده طور نامگذاری شد به میل رهبرای سیاسی و مسئولین سیاسی که با کنار زدن او رهبرای سیاسی او جاده هم پس تغییر کرد و چون او جاده مطابق به خاص مردم نبود. حالا جاده که نامگذاری میشه بهتر است که از اسم شخصیت ها استفاده شود که قلبا مردم بر اون اعتماد دارن.
اما نقیب آروین روزنامه‌نگار و عضو پیشین کمیسیون نامگذاری مکانها و جاده ها در جمهوری مخلوع در هرات نظر دیگری دارد. او که حال در بیرون از افغانستان زندگی می کند بر رادیو آزادی در مورد معیار نامگذاری ها در گذشته چنین می گوید:
در گذشته دست کم در برخی از ولایات از جمله هرات کمیسیونی برای نامگذاری از نخبه ها و از فعالان مدنی و مطبوعاتی و فرهنگی وجود داشت که پیشنهاد میکردن نامهای را با توجه به مسائل تمدنی و فرهنگی و تاریخی افغانستان و در کل محل و با توجه به ایجاد توازن در مسائل قومی و زبانی و این مسائل پیشنهاد میکردن به وزارت اطلاعات و فرهنگ و با تاییدی وزارت اطلاعات و فرهنگ اون نامگذاری ها اعمال می شد. هرچند در گذشته هم سلایق سیاسی و سلایق قومی بعضاً به ندرت اعمال می شد، اما خب یک روند بود که تلاش می کرد تا مطابق با معیارهای ارزشی و فرهنگی و تمدنی افغانستان نامگذاری ها را ادامه بده و پیشنهاد بکنه.
او به این باور است که چیزی که مطابق به ارزش ها و معیارهای فرهنگی، تمدنی، تاریخی و آنچه مردم به آن باور دارند نباشد دوام نمی کند.
طالبا بنابر دلایل تندروی که دارن، البته شماری از نام ها را حذف کردن، نه همه نام ها را، و نام های دیگری را جا به جا کردن که یقینا این لوحه ها و این نام ها صرف روی کاغذ باقی خواهد مان، روی همین لوحه ها باقی خواهد مان تا زمانی که طالبا بر سر اقتدار باشن و پس دوباره مردم به فرهنگ خود، بردشای فرهنگی و مدنی و تمدنی خود برخواهند گشت، چیزی که با زور انجام شده و هیچ موافقت فرهنگی با این مسئله، با این روند، با این تغییر نامگذاری ها صورت نگرفته از میان فرهنگیان، از میان مطبوعاتی ها، از میان مردم، ارزش های مردم مراجعه نشده و مردم، بنابراین این روند ناپایدار خواهد بود.
با این همه مقام های محلی طالبان در هرات پافشاری می کنند که در نامگذاری های تازه جاده ها از نام های دانشمندان، شاعران و عالمان بزرگ جهان اسلام استفاده می شود. تقریبا 2 سال قبل طالبان نام چاریکار مرکز ولایت پروان در شمال پایتخت کابل را به امام اعظم تغییر دادند. اشاره این نام عربی جدید به امام ابو حنیفه، عالم اسلامی و بنیانگذار فقه حنیفی قرن 8 میلادی است. به لحاظ تاریخی چاریکار شهر باستانی خوانده می شود که ریشه های بودایی دارد. برخی آن اقدام طالبان را نیکوهش کردند و آن را تلاشی برای از بین بردن هویت‌های فرهنگی بومی خواندند. طالبان قبلا هم نام قل اردوهای اردوی افغانستان را تغییر داده و نام‌های عربی را جایگزین دری و پشتو کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
برخی از فرهنگیان بدخشان پیشنهاد میکنند که شورچای به عنوان غذای مروج در بین مردم بدخشان در میان غذاهای محلی جهانی جا داده شود. آنان میگویند مردم بدخشان در زندگی روزمره، محافل خوشی و غم و حتی نشستهای دستجمعیشان شورچای تهیه میکنند. برخی از باشندگان ولسوالی های مختلف بدخشان هم میگویند شورچای از نوشیدنی مشهور محلیشان است و حتی در رمضان در وقت سحری نیز از آن استفاده میکنند. شورچای از ترکیب شیر، چای سیاه، نمک، چارمغز و قیماق تهیه میشود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از فرهنگیان در بدخشان به این باورند که شورچای به عنوان یک غذای محلی با پیشینه تاریخی طولانی مدت در بین مردم این ولایت مروج بوده و مصرف بیشتر دارد. آنان خواستار جا دادن شورچای در فهرست غذاهای محلی جهان هستند. آنان میگویند شورچای غذایی است که بر علاوه استفاده روزمره در سفره هایی که برای مراسم شادی و غم، نشست های دست جمعی مردم و حتی مهمانداری پهن می شود جای ویژه دارد. شمس علی شمس، شاعر، نویسنده و پژوهشگر در بدخشان می گوید شورچای از گذشته های دور به این سو در بین مردم بدخشان مروج بوده و خانواده ها تا امروز آن را تهیه می کنند.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج هم ثروتمندان و هم فقرا است که این دو باعث استدام استفاده شورچای در هر موقعیتی و در هر شرایطی شده که بهان هویت و رنگ تاریخی، اجتماعی و حتی فرهنگی بخشیده است. شایسته می پندارم تا پیشنهاد کنم که شورچای به عنوان یک غذای مروج و معمول تاریخی در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
حدود 3 ماه پیش حتی نشست زیر نام شعر در نفسهای گرم شورچای بدخشانی در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برگزار شد که شاعران و فرهنگیان در کنار صرف شورچای شعرهایی را که در وصف این غذای محلی سروده بودند به خوانش گرفتند.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است که فرهنگی بدخشان است، شورچای.
عبدالبصیر وسیق، شاعر و یکی دیگر از فرهنگیان بدخشان میگوید در پی مهاجرت‌های گسترده حالا شورچای فراتر از مرزهای افغانستان رفته است.
شورچای یکی از نوشیدنهای صبحانه برای مردم بدخشان است، برای مردم شمال است، برای مردم افغانستان است و حتی برای بدخشانهایی که بیرون از بدخشان هستند در کشورهای مختلف از این نوشیدنی مرغوب استفاده میکنند.
شمار از باشندگان ولسوالی های مختلف بدخشان نیز در صحبت با رادیو آزادی می گویند برخی از خانواده های فقیر از شورچای به عنوان غذای ارزان حتی روزانه 3 وقت هم استفاده می کنند. امر خدا، باشنده ولسوالی مایمه درواز، می گوید
اکثری خانواده های را ما سراغ دارم که حتی 3 وقت شبم یعنی شورچای استفاده می کنند. این از یک لحاظ فرهنگ مردم شده، از یک لحاظ دیگه از روی پایین بودن اقتصاد مردم است.
عبادالله باشنده ولسوالی کشم بدخشان میگوید خانواده ها در بدخشان شورچای را به عنوان یک غذای مقوی در ماه رمضان هنگام سحری نیز تهیه و صرف میکنند.
غذای قوی است و فرهنگ بدخشان است. اگر اینکه از این استفاده کرد مقاومت بدن از این بالا میرود و تا بگه گرسنه نمیشود.
با گفته فرهنگیان و باشندگان بدخشان شورچای از ترکیب شیر، چای سیاه، چارمغز، نمک و قیماق تهیه شده و این غذای محلی نه تنها در بدخشان بلکه در ولایت‌های دیگر به شمول کندوز، تخار، بغلان و برخی مناطق دیگر علاقمندان زیاد دارد. با گفته آنها شورچای برای خانواده‌های ثروتمند با مصارف بیشتر یک غذای قیمتی و لذیذ است که با کلچه‌های نمکی خاص صرف می‌شود. اما برای خانواده‌های کم درآمد و نادار با مصارف مواد اندک یک غذای ارزان و اقتصادی است. به اساس معلومات فرهنگیان بدخشان، شورچای را بازرگانان بدخشانی در زمانه‌های قدیم که برای تبادله کالاهای بازرگانی به کشور چین رفت و آمد داشتند، از منطقه خود مختار تبت چین که بر سر راه ابریشم واقع شده بود به بدخشان انتقال دادند که تا امروز در بین مردم چندین ولایت شمالی و شمال شرقی از جمله بدخشان مروج است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r نشانی است.
رادیو آزادی را می توانید در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم دنبال کنید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رسیدیم به نیمه دومین ساعت و تا دقایق دیگر برنامه ویسل را خواهید شنید، اما پیش از آن خلاصه خبرها. حکومت طالبان میگوید که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه آنها روز شنبه 16 مارچ با بختیار سعیدوف وزیر خارجه ازبکستان در زمینه پیگیری توافقات و مسائل مورد علاقه بین دو کشور گفتگو کرده است. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته که هر دو جانب توافق کردند که روی تطبیق توافقات انجام شده کار کنند. به گفته ضیا احمد تا چند روز دیگر نشست پیگیری در سطح وزرای مربوطه نیز دایر خواهد شد. امیرخان متقی روز گذشته با اسحاق دار وزیر خارجه جدید پاکستان نیز تلفنی گفتگو کرده است. تا هنوز هیچ کشور جهان به شمول ازبکستان و پاکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما این مملکت ها از معدود کشورهایی هستند که دیپلمات های طالبان را پذیرفتند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که افغانستان یکی از کشورهای جهان است که با بحران شدید غذایی مواجه است. فیلیپ کروف سخنگوی این برنامه در افغانستان روز شنبه 16 مارچ در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه گفت که زنان و کودکان افغان بیش از دیگران از بحران گرسنگی رنج میبرند. با گفته کروف یک سیوم مردم افغانستان که تعداد آنها به حداقل 16 میلیون تن میرسد با گرسنگی روبرو هستند و ناامنی غذایی در همه ولایت افغانستان در حال افزایش است. فلیپ کروف گفته که از این جمله 3.5 میلیون افغان با وضعیت اضطراری ناامنی غذایی روبرو هستند. بر اساس گزارش های برنامه جهانی غذا، سوء تغذیه شدید یکی از علل اساسی مرگ و میر کودکان در افغانستان است. قرار است تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امشب 17 مارچ در دومین مسابقه بیست اوره در برابر هم به میدان بروند. این بازی از ساعت 8:30 شب به وقت کابل در استادیوم شارجه در امارات متحده عربی آغاز می شود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که تیم کرکت ایرلند در اولین بازی بیست اوره در جمعه گذشته تیم افغانستان را با تفاوت 38-2 شکست داد. تیم کرکت افغانستان قبلا در سلسله بازی های یک روزه یا پنج اوره بر تیم آیرلند پیروز شده است. حداقل 16 تن در اثر برخورد موتر حامل آنها با یک ماین در صحرای شمال سوریه کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه 16 مارچ گفت که این حادثه در ولایت رقه رخ داده که در آن تندروان گروه داعش فعالند و در این رویداد 16 فرد ملکی از جمله 9 زن کشته و تعداد دیگر نیز زخمی شدند. گروه نظارت حقوق بشر سوریه همچنین گفته که این افراد برای جمع‌آوری یک نوع سمارق دارویی به این صحرا رفته بودند. همساله از ماه فوریه تا اپریل صدها سوریایی برای جمع‌آوری این سمارق گرانبها جانهایشان را به خطر می‌اندازند. و حالا با هم یک جا برنامه ویسل را میشنویم.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با تیم پاراتکواندوی افغانستان که راهی چین میشن و در مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک پاریس قرار است اشتراک داشته باشند. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با جلیل بارکزای از جمله فعالین بسکتبال و ورزش افغانستان در سویدن که برنامه هایی را برای ورزشکارای افغانستان در آنجا در نظر دارند. و در بخش سوم در مورد دوپینگ در ورزش و ارتباطات خطرناک و پیچیده‌ای که در ورزش میتونه داشته باشه برای شما بیشتر معلومات خواهیم داد.
احتیاط تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، بادامگل سروری را با خود داریم که ایشان مربی تیم ملی پاراتکواندوی افغانستان هستند و همچنان در کنارشان ابراهیم دانشی پاراتکواندوکار افغانستان هم قرار دارند که رهسپار چین هستند و قرار است که در مسابقات کسب سمی پارالمپیک پاریس اشتراک کنند که در شهر تایان چین برای قاره آسیا برای پاراتکواندوکارا برگزار میشه که از افغانستان دو تکواندوکار اشتراک داره. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه.
علیکم السلام، تشکر.
اگر معلومات بتین که مسابقات چی وقت شروع میشه و از افغانستان کیها و در کدام اوزان اشتراک کردن؟
انشاءالله که تاریخ 17 مارچ مسابقات شروع میشه، تاریخ 16 تکس وزن کشی هستد و دو ورزشکار به نمایندگی از افغانستان به اینجا اشتراک میکنند. یکیش ابراهیم دانشی است و دیگر شفاجان افدین است که در وزن مثبت 80 کیلو بازی میکنند و میدان میرند.
بسیار خوب. اگر در مورد سطح مسابقات بگوین که از اهمیت که برخوردار است، چون کسب سمی پارالمپیک است، کدام ورزشکارها از کشورهایی که شما فکر میکنین برای پاراتکواندوکارای ما میتونن که مشکل ساز باشن؟
حالا دیگه تابقات کسب سمی آسیا دیگه شما فکر میکنین بهتر که کل تکواندوکارای خوبی که هست در آسیا هستن و ما هم آمادگی داریم انشالله
ما بتوانیم که همین فاکسنگر را به دست بیاریم. بسیار خوب. در کنار شما ابراهیم دانشی هم هستن، اگر ممکن باشه که همراه ایشان هم صحبت داشته باشیم که در مورد آمادگی هایشان صحبت داشته باشن. سلامت باشین. چقدر تمرین کردین شما به خاطر این مسابقات؟ چقدر مدت و در کجا تحت نظر کی آماده هستین که سمی پارالمپیک بگیرین؟
انشاءالله که میگیریم تمرین کردیم در هرات در پیش جناب تو بودجا تمرین کردیم بعد از اوکه مثلا بعد از روزی که در استانبول بریم در پیش سک بادم گو سروری تمرین کردیم. انشاءالله که تمرین داریم ببینیم که انشاءالله صحبه را نگیریم.
بسیار خوب. از حریفایت ارزیابی داشتی؟ ویدیوهایشان را دیدی؟ کدام حریفا از کدام کشورها میتونه که برای حریفای خوب باشه؟
من حریفای زیاد شناخت ندارم، چون من سفری خارجی زیاد نداشتم، فقط یک بار که در خانقه چین رفت بودم برای بازی های آسیایی. اونجا دیدم بازی های اساسی بالا بخشای که بخشای کار تکونده هم با وزن مثبت 5-8 کلو بازی های خوبی داره. هم انشالله که آمادگی داریم دوباره ببینم چکار میشه.
بسیار خوب. در بازی های هانگجو شما فکر کنم که عراق را بردین و با بازیکن از ژاپن رقابت واگذار کردین. بازم همون ژاپنی اشتراک خواهد داشت در این مسابقات؟
ژاپنی که من رو به در همون بازی آسیایی در چه رفت دار فینال رفت دستان به مقابل چه میبرد اگه مدال نفره گرفت دیگه نمیدارم بازی باشه نباشه بجا میدارم.
بسیار خوب. و در کل شرایط پاراتکواندو در افغانستان چگونه است؟ توجه برش چقدر شده از مدت که کمیته پاراتکواندو آغاز شده؟ شما چقدر رضایت دارین؟ آیا کار پیش میره درست یا ای که مشکلات هست از لحاظ موضوعات اقتصادی و حمایوی که باید شوه؟
حمایت و مالی و معنی چیزی ندیدیم، همین که کارهای اداری و کارهای دفتری و همینا رو انجام میده دیگه، از مالی نه تونست ما قیمت از ما ندیدن.
درست. و خواست شما از دولت چی است که بر شما توجه بکنه در این مورد؟
دولت همیست که در بازیکنان که نفتن بازیکنان که برای معلولیت اینا رو توجه بکنه، چون اینا خودشم میدونه که معلول است و اینا کار کرده نمیتونه. من فقط آرزویش همه یه که برای کشورش مدال بگیره، برای کشورش افتخار بیاره، با همین شرایط و همین حالاتی که داره
دیگه یعنی از آغازه و دولت نیست که میاره حمایت بکنم.
بسیار خوب. میشه کمرای استاد بادام هم ادامه بتیم که در مورد آمادگی های تیم اعزامی به چین معلومات بتن که چقدر فدراسیون و همچنان شما و کمیته پارالمپیک توجه انجام داده به خاطر ورزشکارا.
چشم نصیب. بله شهزاد.
در مورد حمایت پاراتکواندوی افغانستان و همچنان دولت افغانستان که چقدر به خاطر اعزام تیم همکاری داشته و چه مشکلات هم اگه از دید شما بوده میشه لطف کنین؟
دولت و یک تربیت بدنی و المپیک اول آخر بود بودجه اهتمام رو بودن چون فقط بر ورزشکارا ما خطانستن که 15 روز قرنطین بودن در داخل تربیت بدنی و مسیحه روز قرنطینشان و برشان غذا سی وقت پتایی کرده بودن و همچنان در دو ورزشکار که دو یک مره دو یک ورزشکار هم یک برش هست روز یک جیف خرج تایی کرده بودن و همتر برزو برشان دادن ولی پولی که به سفر نیاز بود که تکت تیاره و شمول هتل میشن او را یا امکاناتشان نداشتن چون سال آخر از بودجه نیست در اختیارشان و نتوانستن این کار را بکنن دیگه. انشالله ما دستور برگردیم انشالله که بتوانن به ورزشکارای ما کمک کنن، کمک مالی و مادی.
بسیار خوب. تکت باز از طرف کمیته های بین‌المللی پرداخت میشه یا ای که از بودجه شخصی شما پرداخت شده؟
نه تکت خوب برای ما فعلا از طرف فدراسیون جهانی پارا تکواندو سایتی شده برای ورزشکارای پارا طرف از بانوما تعمیل شده هم اوتلش هم هم تکت رفت برگرد شده.
بسیار خوب. و چقدر امیدواری وجود داره که تکواندوکارای ما بتونن سمی المپیک را بگیرن پارا المپیک؟
انشالله یه روی خوب دارن بخاطر کسب سمی ها ببینیم که چی میشه. انشالله ما خوب امید داریم که کسب سمی ها بکنیم و انشالله که با دعای مردم خود ضرورت داریم و زحمتای خود را کشیدیم که بالای ورزشکارا وقتی که میبینیم که انشالله نتیجه مثبت باشه برای و مردم افغانستان شاد و خوش بسازیم.
بسیار خوب. ورزشکار بعدی ما که در این سفر هستن در کنار شما هستن فعلا؟
بله.
میشه که امرایشان صحبت داشته باشیم که چقدر انگیزه دارن به خاطر کسب سهمیه؟ سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی. سلامت باشین. اگر توضیح بدین که چقدر آمادگی دارین به خاطر گرفتن مدال به خیر سهمی المپیک پارالمپیک؟
آمادگی ما بسیار زیاد است. ما تقریبا 6 ماه متواتر تمرین کردیم و یک ماه دیگه مستقل به خاطر این مسابقات تمرینات امروزه در روزی دو تایم تمرین کردیم.
بسیار خوب. و شرایط تو مسائل که باید بر شما آماده می شد راضی هستین؟
بله است. امکانات اندک بود اما با توشی که مربی بالای ما کرد از او راضی هستیم.
بسیار خوب. چقدر امیدوار هستین که بتونین سهمیه پارالمپیک بگیرین بر افغانستان؟
امیدوار زیاد امیدوار هستیم به خاطر که فعلا تجربه بازی در اون سطح داریم دیگه ببینیم چی میشه. میتونیم
از سفرهای قبلی تا نگه یاد کنین در کدام سفرها شما اشتراک داشتین تا به حال؟
اشتراک قبلی ما در مسابقات آسیایی 6 ماه پیش در کشور چین بود در شهر هانگجو در اون اشتراک کرده.
بسیار خوب. نتایج از نتایج راضی هستین شما از بازی آسیایی؟
بله.
از بازی آسیایی نتایجی که به دست آوردین در مقابل کی قرار گرفتین؟
نتایج ما خوب اندک بود به خاطر که مظلومیت خودم شخصم به خاطر مظلومیت به اون سال باختم اما
باعث شد که من تجربه بسیار زیاد کسب کنم به خاطر این مسابقات فکلند.
بسیار خوب، با امید موفقیت شما و همچنان همتیمی شما سفر خوب و خوش داشته باشید.
تشکر، زنده
باشید. سلامت باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، استاد جلیل بارکزای را با خود داریم، کسی که فعلا در سویدن زندگی میکنه و قبلا در گذشته در بسکتبال افغانستان سمت های زیاد را داشته و اکنون که در سویدن است مصروف فعالیت های ورزشیش است و همچنان برنامه های را بر افغان ها در نظر داره که پیش ببره. ایشان را خوش آمدید میگیم به برنامه ویسل. سلام علیکم جناب استاد.
سلام استاد عزیز، شما چی حال دارید؟ خب خوشحالم که
تشکر. اگر در مورد فعالیت های شما در افغانستان اول بگوین و بعدش که علتش مهاجرت یا سفر شما به سویدن چی بوده و چی فعالیت های در افغانستان داشتین و فعلا مصروف چی کارا هستین در سویدن؟
تشکر شهزاد عزیز. در قسمت اول من سلام که در خدمت شنوندگان برنامه شما تقدیم میکنم، ورزشکاران عزیز که در داخل هستن و در بیرون از افغانستان هستن، و همگیشان ماه مبارک رمضان خوش میخوایم. امیدوار هستم زندگی همگیشان خوش و آرام باشن. در قسمت بعدی سوال شما، من در سال 2014 مهاجر شدم از افغانستان ترکیه و از ترکیه هم تر آمدم به سویدن. مثل که تمام مردم افغانستان هر کس از یک بخش مهاجرت کردن، قبل ما ترکیه بودم، از ترکیه ایجا آمدم و در ایجا که آمدم از آغاز مهاجرت به صفت کوچ بسکتبال در یکی از کلاب های بسکتبال سویدن وظیفه ایجا کردم و بعد هم به صفت رفری بسکتبالی تقریبا در حدود 8 سال میشه که به صفت رفری رسمی، یعنی به حساب ایجا ما استیگ دو میگیم یا قدم دو، ریفری درجه دوم بسکتبال برای فدراسیون بسکتبال سویدن ریفریگری و داوری میکنم. در حدود 450 مسابقه را تال داوری کردیم برشان و فعالیت هایی را که در بخش افغان ها داریم در می چند پیش به صفت محصول بخش وردشی انجمن افغان ها مرا پیشنهاد کردن و لطف کردن، اما تا حال رسمان وظیفه را یا کار خود آغاز نکردیم چون بعضی پروسیجرهایی داره که باید تکمیل کنیم. و در این مدت 8 سالی که در سویدن بودیم با فدراسیون بسکتبال افغانستان همکار بودیم در قسمت‌های بخش‌های فنی و تکنیکی و تشویق دوستایی که در بیرون هستن به خاطر همکاری و بهبود روابط با فدراسیون مصروف هستیم و این همین کارها را پیش می‌بریم.
درست، زمانی که شما پلیر بودین و همچنان مصروف ورزش در افغانستان بودین، از استواردهای سابق تان اگه یاد کنین در کدام بخشا شما برای ورزش افغانستان کار کرده بودین؟
من در علاوه که خودم در ورزش به حساب در جوانی و در وقت محصرش بودیم، بعد از بسفت معاون فنی فدراسیون بسکتبال ایفای وظیفه کردیم که برنامه های متعدد را برنامه ریزی کردیم که سفرهای تیم بسکتبال افغانستان و بیرون از افغانستان بود که دستاوردهای چندین سال کار ما و تیم ما، یعنی شما به شما معلوم است که فدراسیون ها عموماً تیم کاری می باشند، شخص ها اونجا نمیتونن که رول بازی کنند، اما میتونن مدیریت درست داشته باشند. اما تیم کاری ما که جمع دوستای ما بود، ما تونستیم که دستاورد ما از مسابقات جنوب آسیا مدال طلا بود، از سیف گیم آسیا مدال طلا بود و از مسابقات جنوب آسیا مدال نقره بود و دخترای ما از مسابقات کشوری تاجیکستان مدال نقره را گرفتند و در پاریش کمپای تمرینی و تربیه ورزشکارا و سفر به ولایات می وظیفه روزمره و روتین ما بود.
اما علت رکود بسکتبال افغانستان در سالهای اخیر شما در چی میبینید؟
استاد عزیز، در مجموع همینطور که تمام عرصه های زندگی در افغانستان صدمه دیده، یک بخشش ورزش است که در کل است. در کل ورزش افغانستان وقتی آدم بیرون میای مقایسه میکنم که ما ورزش خود با ورزش دنیا یا جهان مقایسه میکنیم، ما بسیار رقیب هستیم در تمام رشته ها و در بخصوص بسکتبال که باز یک ورزش ما میگیم ورزش پانتونی یا مکتبی است، چرا که عموما شما در تمام دنیای ورزش بسکتبال از مکاتب شروع میشه و از پانتونا و میره باز به کلاب ها و با حرفه‌ای میشه و همگی بازی میکنه که متاسفانه در افغانستان شناخت مردم با یا پالیسی دولت در کل پالیسی ورزشی خوب ما نداریم در دولت افغانستان که بتانیم همین ورزش هایی که آسیب پذیر است اونا را نسبت به دیگه ورزش هایی که یعنی کم جایگاهشان خوبتر است اونا را کمک و تقویت کنیم تا اونا هم رشد کنن. علت دومیشم که از روزی که همین مشکلاتی که در افغانستان به وجود آمده مشکلات سیاسی تعداد زیادی از کادرها و ورزشکارای ما افغانستان را ترک کردن متاسفانه که خود دی علت یکی از همو حالت ثابت ماندنش یا کم بودن ورزشکارش یا کم بودن کار فدراسیون همین است که کادرها همگیش بیرون شدن از افغانستان.
بسیار خوب. به خاطر جلوگیری از این موضوع کدام فکر میکنین کدام راه حل باشه که ورزش افغانستان از کادرها و همچنان از افراد اشخاص که متخصص هستن استفاده شوه؟ چی در حال و چی در آینده؟
دقیقا ما همین یک تعداد در کل ورزشکارهایی که در بیرون از افغانستان هستیم در تمام رشته‌ها چندین بار کنفرانس کالایی داشتیم با هم گپ زدیم و به خصوص در بخش بسکتبال باز ما چند گروپ داریم که ورزشکارهای سابقه ما که بسیار استادای موفق هستند که در بیرون هستن با اینا که گپ زدیم و راه های حل را مختلف را جستجو میکنیم برش که چطور بتانیم ما مصدر خدمت پس به وطن شویم. از این چیزایی را که استفاده میکنیم یاد گرفتیم اینجا. شما میبینید ما یک ورزشکار برای شما بهتر معلوم است یک کسی را برای داوری یا یک کسی را برای کوچینگ یا یک کسی را برای یک موضوع سیمینار یک روزه یا دو روزه ما شما خارج روان میکنیم اما این ورزشکارهای ما که در بیرون هستن سال پر اینا در سیمینار هستن چون عملا در ساحه ورزشی کسایی که کار میکنن در بخش ورزشی اینا فعال هستن اینا بسیار خوب میتونن که همو استعدادهای خود یا همو چیزایی را که یاد گرفته او را شریک بساده با فدراسیون ها مشکل اگر پیشتر گفتم که همی پالیسی ورزشیه که اگر دولت افغانستان در کل بتانه یک پالیسی عمومی جور کنن ورزشکارهایی که در بیرون هست از اینا مشوره بگیرن اینا را بخواهن کمیته جور کنن یا نظرخواهی کنن تا بتانن که یعنی ورزش خود ما کم کم آرام آرام مدرن بسازیم یا هم سطح کشورهای منطقه بسازیم و جهان خود نمیتونیم شروع کنیم از منطقه که با همین ایران و پاکستان و چین و تاجیکستان و ازبکستان اینا ما خود هم لیول بسازیم باز آرام آرام میتونیم که بریم به پیش بریم. به شما معلوم است که کدام پالیسی خاصه برای ورزش افغانستان روی دست نیست فعلا فقط هم اون سیستم سابقه کهنه چندین سال 50 ساله یا 40 ساله است که اونمو دور خورده میره و دور خورده میره و چیز نوآوری در تا وجود نامده.
درست. و برنامه های کاری که شما بر افغانا قرار است انجام بتین در سویدن شامل کدام بخش ها خواهد بود؟
ما در قدم اول کوشش میکنیم که تعداد ورزشکارهایی که در تیمای ملی و در کلاب‌های اول دوم لیگای اول دوم سویدن یا در لیولای بالا در تمام رشته بازی میکنه اینا رو ما راجستر کنیم یعنی یک ثبت نام کنیم که چند نفر در کدام رشته باز ما پلان ما است که همین ورزشکارا رو با فدراسیونایشان در افغانستان شریک بسازیم شان که اینی ورزشکارا در این کاتگوری ها است شما اگه میتونید استفاده کنین از مشوره شان از گپای شان از نظریات شان و یا از استعدادای شان این همی ورزشکارا است که تال نشده هیچ اصلا در سویدن خوب بیخی نشده در اروپا را نمیفهم اما من کوشش میکنیم که در تمام رشته پهلوانای خوب داریم بوکسرای خوب داریم تکواندوکارای خوب داریم بسکتبالرا ریفلیای خوب تقریبا در فدراسیون بسکتبال سویدن ما 12 ریفلی چی داریم یعنی تعلیم دیده است که سرتیفیکیت دارن دو که بسیار زیاد است بسیار خود از اون یگان وقت میگم شما بیخی آرام آرام میخواین که این فدراسیون کلش افغان ها ما گفتم بس خوش تشویقشان کردیم دوستان و آمدن و اولادای خودم تشویق کردیم فعلا همونجا هم داوری میکنن و با فکر دی که یک روز به درد جامعه افغانستان جوان ها بخوریم.
بسیار خوب.
بعد از راجستر از اونا باز فدراسیون ها میتونن تصمیم های خود بگیره با اونا راسن کانتکت کنن نمبرایشون یا ایمیل آدرس و همه چیزش که باز بعد از نظر فدراسیون ها باز میبینیم که چی سهولت ها برای اینا ما آماده کرده میتونیم از اینجا و از اونجا.
یعنی یکی از کارهای بنیادی که میشه ای است که شما ورزشکارهای افغانستان و همچنان مربی ها و داورا را با تجربه میسازین و همچنان استعدادیابی میکنین تا برای تیمای ملی افغانستان هم همکاری هایشان را ادامه بدن؟
تعداد زیادی از ورزشکارا در کلاب های مختلف اینجا ما به نام افغان یعنی مشخص برای افغان ها کدام کلاب نداریم که بگیم تمام ورزشکارش افغان ها هست، یعنی کلاب ها هست، کلاب های عمومی هست که سیویدنی هم هست، دیگه مهاجرین دیگه دنیا هم هست، همیشان بسیار به لیول های بالا یا به درجه بالا بازی میکنن. اینا اگر با فدراسیونهاشون معرفی شوند میتونن از اینا بسیار استفاده کنن، از اینا کمک بگیرن در مسابقات تا که همون شکل تبلیغاتی ورزش ما کمی بالا بره و مردم ما ورزش بشناسن. مهمی است که ما فرهنگ ورزش باید پیاده کنیم در افغانستان که یک فرهنگ باشه، نه که تنها یک کسی که چند روز ورزش میکنه بکنه و بعد از او بره پشت کار خود. فرهنگ سازی کنیم برای ورزش، این بسیار مهم است.
دقیقاً.
و همچنان در بخش بسکتبال، در بخش بسکتبال بود ما برنامه چند نفری که بیرون هستیم امکانات هر دست داشته خودمون تا بتونیم که چندین کلاب شوه و باز همون کلاب ها بتونن آرام آرام رشد کنه و پشتوانه تیم ملی شون. و در بخش معارف همکاری کنیم و همین برنامه‌ای ما اولین بار یک کورس داوری را آنلاین در وقتی که کرونا بود ما و استاد کنشکا برای انداختیم که او یک مقدار پیش رفت و بعدا باز نظر به مشکلات هایی که در داخل افغانستان بود اما او چی شد نتانستیم که دیگه پیش ببریمش.
درست.
و همین کورس ها را میخواییم که ادامه بدیم تا سطح همو علمی همو وردشکار ها یاد همو ریفی ها بالا برن. در آخر بازم به تمام دوستای ما ماه مبارک رمضان خوش هم میخواییم و امیدوار به امید از اینکه یک روز همگی وردشکار ها که در بیرون هستن دست به دست هم داده یک کمیته، یک اتحادیه یا یک به هر نامی که یاد میتونیم بسازن و هر کس در بخشا و در رشته های خود بتانیم دست به چند نفر از ورزشکار و جوان افغانستان که در داخل افغانستان هستن بگیریم تا آرام آرام بتانیم کمک کنیم ورزشکارا و دوستای خود. روزه و ماه مبارک رمضان وقت خوش برای همه گی دوستان میخواییم.
تشکر، وقت شما بخیر، خداحافظ شما.
بخیر باشید، خداحافظ شما.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
دوپینگ در ورزش ارتباط خطرناک و پیچیده دارد. این موضوع باعث افزایش فشار روانی و استرس، کاهش اعتماد به نفس و همچنان ایجاد مشکلات در مسائل جسمانی و روانی می شود. یکی از اثرات رسان دوپینگ بر روی سلامت ورزشکاران مشکلات قلبی و عروقی است که ممکن است منجر به افزایش فشار خون، بیماری های قلبی و سکته قلبی شود. علاوه بر این استفاده از مواد مخدر می تواند منجر به افزایش خطر ابتلا به سرطان، کاهش عملکرد جنسی، اختلال در عملکرد کبد، مشکلات در سیستم تنفسی، افزایش خطر ابتلا به عفونت های ویروسی و باکتریایی و افزایش خطر مرگ ناگهانی در ورزشکاران می شود. افرادی که در ورزش دوپینگ می کنند از رقابت سالم فرار می کنند و پیروزی را ترجیح می دهند تا به واسطه مواد نیروزای غیر طبیعی که خطر حتی مرگ را در پی دارد به دست بیاورند. استفاده از مواد مخدر و دوپینگ باعث انحراف از ارزش های اخلاقی در ورزش می شود که اثرات بلند مدت و نامطلوب بر روی ورزش و جوامع ورزشی خواهد داشت. استفاده از مواد مخدر در ورزش به ویژه دوپینگ ممکن است به خطر مرگ ناگهانی ورزشکاران منجر شود. این خطر به دلیل افزایش فشار روی قلب و عروق خونی، افزایش خطر ایجاد اختلالات ریتم قلبی و افزایش خطر وقوع سکته قلبی یا فیبریلیاسیون پریکسیال است. افزایش استفاده از استروئیدها و سایر مواد مخدر ممکن است باعث افزایش ضخامت دیوارهای قلب و ایجاد اختلالات در عملکرد قلب شود که میتواند منجر به مرگ ناگهانی شود. این خطرات برای هر دسته ورزشکاران از جمله ورزشکاران حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای وجود دارد و از آنجا که علائم این مشکلات ممکن است نامطلوب یا غیر قابل تشخیص باشند، خطرات مرتبط با مصرف مواد مخدر برای سلامت ورزشکاران بسیار جدی است.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری را پورنو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.